ساعت 15 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. جو بایدن از آتش بس غزه استقبال کرد و خواستار تحقیق در مورد تلفات غیر نظامیان شد. همسر جعفر پناهی در گفتگویی با رادیو فردا نسبت به بیخبری از وضعیت همسرش ابراز نگرانی کرد. ایران میگوید آژانس باید از موضوع مکانهای اعلام نشده هسته‌ای فاصله بگیرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه از آتش بس اعلام شده توسط اسرائیل و جهاد اسلامی فلسطین استقبال کرد و گفت از تحقیق درباره گزارش‌های تلفات غیر نظامی حمایت می‌کند. جو بایدن در بیانیه‌ای گفت دولت او از همه طرف‌ها می‌خواهد آتش بس را به طور کامل رعایت کنند. او خواستار آن شد که با کاهش درگیری‌ها همه طرف‌ها از رسیدن سوخت و ذخایر بشر دوستانه به غزه اطمینان حاصل کنند. اسرائیل و جهاد اسلامی فلسطین پس از جنگی 3 روزه شامگاه یک شنبه با میانجیگری مصر اعلام آتش بس کردند. بر اساس گزارش‌های متفاوت در این جنگ 3 روزه بین 32 تا 43 تن از ساکنان غزه از جمله 15 کودک کشته شدند. همسر جعفر پناهی، فیلمساز و سینماگر سرشناس، از انتقال آقای پناهی به زندان بدون طی شدن مراحل درمانی خبر داد. آقای پناهی به دلیل ابتلا به کرونا به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود. طاهره سعیدی، همسر آقای پناهی، ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت این فیلمساز سرشناس به رادیو فردا گفت:
بعد از انتقال جعفر به بیمارستان طالقانی که ما خب فکر میکردیم دوره قرنطینه رو اونجا میگذرونه و به طور خیلی ناگهانی سرومو کشیدن و گفتن که باید منتقل دوباره بشه به زندان، بعد از اون من هیچ تماسی نداشتم و این خیلی بعید از جعفر که تماس نگیره، هیچ تماسی از جعفر نداشتم و این خیلی نگران کننده است، اصلا نشونه خوبی نیست و من خیلی نگرانم، امیدوارم که تماس بگیره.
پیشتر پناه پناهی روز یک شنبه 16 مرداد در صفحه کاربری خود در اینستاگرام انتقال پدرش به بیمارستان را یک نمایش توصیف کرده بود. پناه پناهی همچنین از بی‌تفاوتی مسئولان زندان درباره احتمال انتقال بیماری به همبندی‌های پدرش با توجه به تداوم بیماری کووید 19 او انتقاد کرد. ایران میگوید آژانس باید از موضوع مکانهای اعلام نشده هسته‌ای فاصله بگیرد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز یک شنبه در گفتگوی تلفنی با آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از مسائل به گفته او غیر سازنده سیاسی فاصله بگیرد و از مسیر فنی موضوعهای باقی مانده پادمانی را با تهران حل کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که وابسته به سازمان ملل متحد است، کماکان تأکید دارد که ایران هنوز به سوالات و ابهامات در مورد 3 مکان اعلام نشده هسته‌ای خود پاسخ قانع کننده نداده است. وزارت بهداشت ایران از مرگ 54 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز منتهی به 17 مرداد ماه خبر داد. همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 3379 مورد بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند. مجموع کل واکسن‌های کرونا تزریق شده در ایران به بیش از 153 میلیون دوز می‌رسد که از این میزان تنها کمی بیش از 30 میلیون واکسن تزریق شده به دوز سوم اختصاص دارد. همزمان با برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در ایران، برخی کارشناسان نسبت به بحرانی شدن وضعیت کرونا ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری‌ها در ایران از یک درگیری شخصی در بهرمان رفسنجان در استان کرمان خبر دادند که طی آن 10 نفر کشته و شماری زخمی شدند. مقامات امنیتی استان کرمان در توضیح این حادثه فرد ضارب را یک تبعه غیر مجاز افغانستان توصیف کردند که در یک نزاع در نزدیکی چاه موتور کشاورزی احمدآباد شور به دنبال اختلاف شخصی بین چند نفر دیگر از افغانستانی‌ها، ابتدا 2 نفر از کارگران موتور را با چاقو به قتل رسانده است. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نشستی از ناله کردن و ترویج ناامیدی در میان نیروهایی که بازوی اجرایی جمهوری اسلامی برای حجاب اجباری هستند شکایت و به آن اعتراض کرد. محمد صالح هاشمی گلپایگانی در نشست کارآمدسازی طرح جامعه عفاف و حجاب از کم تحرکی حوزه‌های علمیه خواهران در برخورد با شهروندان گلایه کرد و خواستار کار سازماندهی شده و تشکیلاتی شد. در گفتگویی که ساعت پیش با مهدیه گلرو فعال اجتماعی ساکن سوئد داشتم، ابتدا از دلیل بروز ناامیدی در میان نیروهای امر به معروف و نهی از منکر پرسیدم. مهدیه گلرو:
اینکه بازوهای کمکی جمهوری اسلامی ناامید میشن از دو تا زاویه قابل بررسیه، یک زاویه سیاسی هست و یک زاویه اجتماعی. من اول مسئله اجتماعی رو نظرم رو در موردش میگم. خب کسانی که بازوهای جمهوری اسلامی محسوب میشن معمولا توی خانواده‌های مذهبی بزرگ میشن، والدینشون یا نزدیکانشون به سبک و سیاق جمهوری اسلامی زندگی کردن، اکثریتشون یه اقلیتی هستن که معمولا راه پدر مادر رو نمیرن، چه اگر موافق جمهوری اسلامی باشن چه مخالف جمهوری اسلامی. اون من دارم در مورد اون اکثریت صحبت میکنم. و توی مدارسی آموزش میبینن که توی اون مدارس بهشون گفته میشه که امر به معروف ثوابه، تمام سال بهشون آموزش داده میشه که این کاری که شما انجام میدید کمک کردن به هم نوعتونه، کمک کردن به هموطنتونه، دارید زندگیشون رو بهتر میکنید و توی یک فضای فانتزی و تخیلی این افراد رو توی مدرسه و دانشگاه رشد میده و از جامعه هم معمولا جدا هستن، چون مدارس خاص دارن این افراد، مدارس شاهد، مدارس که برای حالا مؤتلفه مثلا یک دوره‌ای بوده و خیلی مفصل داستان مدارسی که به این افراد نزدیک است و تا دانشگاه هم ادامه پیدا میکنه دیگه، دانشگاه مصادق و غیره. این افراد وارد جامعه میشن و همه اون چیزی رو که تا قبل از این بهشون آموزش داده شده میخوان سعی کنن تو جامعه برقرار بکنن، بهش هم اعتقاد دارن. خب یک بار، دو بار، پنج بار، ده بار وارد این جامعه میشن، میبینن که نه اتفاقا مردم دارن اونها رو پس میزنن، مردم نه تنها اونها رو نیروهایی نمیدونن که دارن زندگی اونها رو و آخرت اونها رو آباد میکنن، بلکه کسانی میبینن که دارن بهشون آزار میرسونن. و خب همه ما انسانها برای هر کاری که انجام میدیم نیازمند یک واکنش مثبت هستیم و وقتی که این واکنش های منفی روی هم انبار میشه از شبکه‌های اجتماعی تا مراودات مستقیم این افراد با جامعه، اینا به جایی میرسن که میگن خب دیگه پس اساساً اون کاری که ما داشتیم تعلم میکردیم غلطه. این بود اجتماعیش هستش که خب باعث میشه که مردم به هم دیگه اتفاقا نزدیکتر بشن، اون فشارها و جدایی‌هایی که جمهوری اسلامی ساخته از بین بره، چون ببینن که نه اصلا این کاری نبوده که وظیفه ما باشه. اما یک بود سیاسی داره، کسانی که آمر به معروف حجاب اجباری هستن فقط همین یک کار رو قرار نیست انجام بدن. این افراد نیروها و بازوهای کمکی جمهوری اسلامی در حجاب اجباری و در بسیاری دیگر از پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستن و وقتی که این افراد ناامید بشن و به این نتیجه برسن که جامعه مقابلشون هستش، یا سکوت میکنن یا به جامعه میپیوندن، پس جمهوری اسلامی بازوی سیاسی خودش رو هم از دست میده. از این دو زاویه من فکر میکنم این نکته قابل بررسیه.
آقای محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، میگه که باید کار سازماندهی شده و تشکیلاتی صورت بگیره برای برخورد با شهروندان. مگه تا الان همینطور نبوده؟ تا الانش هم چیزی که ما شاهد بودیم کار سازماندهی شده و تشکیلاتی بوده، برخوردهای شدید صورت گرفته.
ببینید خب سازماندهی بسیج و کمیته ها که از اول بعد از انقلاب شروع شده و همونطور که شما به درستی اشاره کردید این سازماندهی همیشه وجود داشته و برخوردهایی که میشده، خود گشت ارشاد یک سازمان محسوب میشه، بسیج مستضعفین و کمیته ها از اول انقلاب همه اینها بخشایی از این سازماندهی بودن. اما فکر میکنم که نکته ای که الان در این صحبت ها وجود داره اینه که این سازماندهی باید سازماندهی مدرن بشه. یعنی تا پیش از این بسیج ها و مساجد و کمیته ها و گشت ارشاد بودن که داشتن این کارو میکردن. کاری که جمهوری اسلامی بعد از این میخواد بکنه اینه که خب حالا این کمیته ها، بسیج و همه این فشارها رو به فضاهای شبکه‌های اجتماعی هم بیاره، به دانشگاه‌ها هم بیشتر از پیش بیاره، به مهمونی‌ها هم بیاره. یعنی یک زمان جمهوری اسلامی عقب افتاد از جامعه به خاطر اینکه جامعه رفت به سمت مدرن شدن شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از مهمونی‌ها و جمع‌های زیرزمینی و جمهوری اسلامی توی همون سطح بسیج و کمیته‌ها مونده بود. اما الان این سازماندهی فراتر از بسیج خواهد رفت. من فکر می‌کنم این سازماندهی امنیتی خواهد بود که بخش‌هایی که بسیج، کمیته ها و گشت ارشاد اونها رو به چشم نمیبینن، نیروهای امنیتی میبینن. و به خاطر همینه که من فکر میکنم که هم وزارت اطلاعات هم سپاه جزء کارویژه های بسیار مهمشون در طی سالهای آتی که امیدوارم خیلی هم طولانی نشه، همین بحث سبک زندگی خواهد بود که آقای خامنه ای هم در طی یکی دو ماه اخیر بارها بهش اشاره کرد.
بله، گفتگویی بود با مهدیه گلرو. اما این روزها جشنواره‌ای در شهر بروکسل پایتخت بلژیک فعالیت دارد که فیلم‌هایی را با محوریت موضوع مهاجران اکران می‌کند. این فستیوال از دو هفته پیش شروع به کار کرده و طبق برنامه هر شنبه به مدت 8 هفته فیلم‌های برگزیده خود را از جشنواره‌های معتبر جهانی در فضای باز نشان می‌دهد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
جشنواره سینمایی تراتووار در شهر بروکسل به ابتکار سازمان مردم نهادی با نام سینه مکسیمیلیان با هدف ایجاد همگرایی و ادغام هرچه بیشتر مهاجران در جامعه جدیدشان راه اندازی شده. این فستیوال سینمایی 7 سال پیش نمایش فیلم‌های خود را ابتدا در کمپ‌ها، اردوگاه‌ها و مکان‌های تجمع مهاجران آغاز کرد و به تدریج در طول سال‌های گذشته فعالیت سینماییش را گسترش داد و افزون بر نمایش فیلم دست به برپایی کارگاه‌های گوناگون آموزشی، ادبی و هنری برای مهاجران زد. این جشنواره تاکنون 2 هفته از 8 هفته فعالیت سالانه خود را پشت سر گذاشته و رولا زمزمه مجری و گرداننده برنامه‌های آن در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل این فستیوال به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد اینطور به رادیو فردا گفته:
با توجه به این که بخشی از جامعه مهاجران بلژیک شاغل هستند و در طول هفته نمیتونن فرصت داشته باشند که برای دیدن فیلم وقت بذارند و همینطور مردم عادی اکثرا در طول هفته هر کسی مشغول کار خودش هست و این جشنواره فرم جدی و رسمی جشنواره‌های سینمایی دیگر رو نداره و هدف گذاری چیزهای دیگر هستش، تصمیم به این گرفته شد که ما در 8 شنبه به صورت متوالی این جشنواره رو برگزار بکنیم. با توجه به اینکه ما در روزهای شنبه حضور بیشتری از دوستان و علاقمندان سینما رو در مؤسسه سینما ماکسیمیلیان داشتیم، تجربه های قبلی منتج به این شد که ما جشنواره سینما تقطواق رو در روز تعطیل هفته برگزار بکنیم، چون هم بازخورد بهتری داشت و هم مخاطبین بیشتری از اون استقبال کردند.
در مجموع امسال آقای زمزمه چند فیلم رو شما ارائه میدید؟
از بین فیلم هایی که بعد از اعلام فراخوان به دبیرخونه جشنواره رسیدن، برای مرحله اول 10 فیلم به مرحله نهایی رفتن که در این 8 هفته این 10 فیلم پخش خواهند شد. هدف اینه که جشنواره بتونه این فیلم ها رو در سایر شهرهای بزرگ دیگه بلژیک که مهاجر پذیر هستن اجرا بکنه و چنانچه موفق باشه بتونیم این جشنواره رو توی یک فرم بین المللی در کشورهای دیگه هم برگزار بکنه.
در واقع می شود گفتش که یک نام دیگر این فستیوال هم جشنواره مهاجران هست.
بله، دقیقا به نکته خوبی اشاره فرمودید. این جشنواره محوریتش موضوع مهاجران و مهاجرت هست. حالا یا با موضوع مهاجران و مهاجرت این فیلم ها ساخته شده یا مشخصا توسط مهاجران این فیلم ها ساخته شده و اصولی که هیئت انتخاب داشتن این بودش که حتما یکی از این دو محور وجود داشته باشه در فیلم های انتخابی.
آقای زمزمه مجری و گرداننده جشنواره سینمایی تروتوار در بلژیک در ادامه این گفتگو از ساخت فیلم مستند خود با نام داستان یک سمفونی هم یاد کرده که قرار است در هفته 4 این فستیوال اکران شود. این رویداد سینمایی همچنین دارای یک برنامه جنبی است و در آن هر هفته مهاجران و شهروندان بلژیک در کنار یکدیگر به دور میزی جمع می شوند و ضمن صرف غذاهایی که مهاجران تدارک دیده اند با یکدیگر بیشتر آشنا می شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16 با رادیو فردا بمانید.